سپاسگزارم براتون، شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله صدای دیگر هست، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من یک زن اوکراینی هستم، عاشق لاله‌های پررنگ، ورزش، رنگ صورتی، عاشق کاشتن گل و راه رفتن در شهر در شب و گربه‌ام میشل، عاشق بو کردن عطرهای جدید، خنده‌های بلند و جوراب‌های نرم. عینکم رو با دستمال تمیز می‌کنم و پرونده‌های کاریم رو به ترتیب الفبا کنار هم می‌چینم. حالا فهمیدم که همه اینها به محافظت احتیاج دارن. بالاخره باید سلاح‌ها رو برداریم و وظیفه‌مون رو انجام بدیم، نه به این دلیل که مردها کنارمون نیستند، بلکه به این دلیل که ما میتونیم از خودمون محافظت کنیم و این کار رو میکنیم. این متن پیام اینستاگرامی یک زن نماینده مجلس اوکراین، کیرا رودنیکه، پیامی که به نمادی از ایستادگی زنان اوکراینی تبدیل شده، زنانی که این روزها رو با دستهای پر سپری میکنند. سلاح یا چمدان. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کرمی مشت همراه باشید و سودراد، کنشگر برابری جنسیتی و رئیس هیئت مدیره سازمان ایلگای اروپا از فرانسه، و سمانه سوادی، کارشناس ارشد حقوق و مدیر آکادمی چراغ از بریتانیا. سوده، گفتگو رو با تو شروع میکنم. به نظرت چطور میشه وضعیت زنان در اوکراین رو توضیح داد؟
در اوکراین ما گروه های کویر، در واقع حامی حقوق اقلیت های جنسی جنسیتی، بسیار بسیار فعالی داریم که اتفاقا اونها گروه هایی هستن که فمینیست هم هستن. یعنی اوکراین یکی از کشورهاییه که جنبش فمینیستی و جنبش احقاق حقوق افرادی که به دلیل گرایش های جنسی و هویت جنسیتیشون به حاشیه رونده شدن بسیار با هم همکاری میکنن و اصلا گروه هایی هستن که خودشون رو کویر فمینیست میدونن. و متاسفانه باید بگم که قبل از اینکه این اتفاقات در اوکراین هم بیفته، خود دولت اوکراین به شدت روی اونها فشار میذاشت، تجمعاتشون مورد سرکوب قرار میگرفت، از طرف خود پلیس اوکراین ممنوع میشدن که گرد همایی داشته باشن، و حتی گرد همایی هایی که قانونی بود، در واقع با اعلام قبلی برگزار میشد، مختل میشد، پلیس حمله میکرد، یا اینکه لباس شخصی ها اونها رو تحت فشار قرار میدادن.
اما در موقع زمان جنگ چه اتفاقی افتاد؟ به نظر میرسه که زنان اوکراینی همچنان دارن تلاش میکنن تا پا به پای مردان، در واقع حتی در جبهه های جنگ حضور داشته باشند، و علیرغم اینکه خب تعداد زیادی از اونها هم از کشور همراه با بچه ها خارج شدند. آیا جنگ در دیدگاه های زنان، فعالان زنان اوکراینی تغییر ایجاد کرده؟
یک موضوعی که نباید فراموش کنیم اینه که دولت متخاصم در اوکراین که الان روسیه است، خودش یکی از سرکوبگران بزرگ فمینیست ها و اقلیت های جنسی و جنسیتیه. همین دو سه هفته پیش بود که در روسیه رسما اعلام شد که بزرگترین انجمنی که قبلا هم به ثبت رسیده بود برای احقاق حقوق افراد LGBTQ به صورت غیرقانونی تلقی شد، یعنی اصلا باید منحل بشه و فعالیتش و همکاری با اون به عنوان جرم تلقی میشه. از اون طرف هم ما میدونیم که فمینیست های اوکراینی چقدر تحت فشار هستن، حتی به قتل میرسن. الان دولت متخاصم خودش یک دولت ضد زن، ضد فمینیست ها، ضد برابری و ضد اقلیت های جنسی جنسیتی وارد یک دولت، وارد یک کشوری شده که خود فعالان با چالش‌های فراوانی توش روبرو بودن. اینجا اون کویر فمینیست‌هایی که قبلا داشتن تلاش می‌کردن برای اینکه در خود جامعه اوکراین هم فرهنگ‌سازی بکنن، و باید بگم که تا جای بسیار زیادی موفق هم شده بودن و هم حقوقشون رو به دست بیارن، الان دارن تلاش می‌کنن که افراد دبقه زنان و افراد دگرباشی که بیشتر به حاشیه رونده شدن و الان جونشون در خطر رو بتونن از کشور خارج بکنن و خدمات روانی بهشون برسونن، حامی اونها باشن. اتفاقا این گروه از افراد و فعالان حقوق بشر کسایی هستن که اصلا تکون نخوردن، هنوز هم در کیف هستن، هنوز هم دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما خب دولت اوکراین پیش از اینکه این جنگ واقعا رخ بده، از همه شهروندانش خواسته بود که توی دوره‌های آموزشی شرکت بکنن و همه آماده بودن، زن و مرد یا غیر زن و مرد، همه آماده بودن که از تمامیت ارضی خودشون طور که نامگذاری میشه حمایت بکنن.
سوده، از تو سپاسگزارم. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و رئیس هیئت مدیره سازمان ایلگای اروپا که از فرانسه همراه ما بودی. اما سمانه، بذار از تو این سوال رو مطرح بکنم که چرا اساساً در جنگ‌ها بین زنان و مردان تفاوت بسیار جدی وجود داره؟
در مورد زنان در جنگ صحبت میکنیم، باید زنان رو به عنوان یکی از گروه های به حاشیه رانده شده در نظر بگیریم. زنان به دلیل دسترسی های کمتری که در جنگ دارن و به دلیل مسئولیت های متفاوتی که دارن ممکنه بیشتر تحت آسیب قرار بگیرن. اما در کنار زنان، گروه های دیگری مثل افراد جامعه کوی به عنوان مثال هم ممکنه تحت همین تبعیض قرار بگیرن. بسیار گفته میشه که مردان دارن در جبهه های جنگ می جنگن و در نتیجه خب بیشتر آسیب میبینن و همین در واقع این تمرکز روی اون خط مقدم باعث میشه زنان کمتر دیده بشن و همین کمتر دیده شدن، کمتر توجه شدن بهشون و حذف شدن از در واقع متن جنگ هم به نوعی اونها رو دوباره به حاشیه میرونه، دسترسی هاشون رو کمتر میکنه، توجه بهشون رو کمتر میکنه و آثار جنگ برای طولانی مدت روی زندگی اونها تاثیر میذاره. ما باید توجه رو به این باشه، به عنوان مثال مردی که در خط مقدم جانش رو از دست میده، همسرش، خواهرش، مادرش با مسئولیت های بیشتر برای اداره خانه، زندگی و خودشون باقی میمونن و آثار جنگ برای مدت زمان بیشتری روی زندگیشون تاثیر میذاره.
اما سمانه، بحث‌های زیادی هم مطرح شده و کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده که در واقع بدن زن هم بخشی از میدان جنگ تلقی میشه. فکر می‌کنی آیا در جنگ‌های مدرن، در جنگ‌هایی که در طی سال‌های اخیر رخ داده، آیا همچنان بدن زنان عرصه جنگ بوده؟
آمار نشون میده بوده، یعنی ما حتی به عنوان مثال رواندا، اتفاقی نیست، نسل کشی رواندا مربوط به واقعا سده حاضر هست و اونجا هم ما همچنان شاهد این هستیم که بدن زنان عرصه قدرت نمایی سیاست مداران شده. اما همونطور که جنگ ها مدرن شدن، این در واقع انتقام گیری از بدن زنان هم به نظر میرسه که وجهه‌های مدرنی پیدا کرده. در اخبار داشتیم که در همین جنگ اخیر سربازان روس پیام‌هایی رو در اپلیکیشن‌های دوستیابی به زنان اوکراینی دادند و خب این نوع مدرن همون آزار جنسی به مثابه یک سلاح جنگی محسوب میشه. هرچند که حتی در این آزار جنسی و تجاوز به عنوان ابزار جنسی هم باز ممکنه که مردان هم مورد این نوع از انتقام گیری قرار بگیرن، اما باز به شکل سنتی بدن زنان بیشتر در معرض همچین خطری قرار داره.
اما سمانه، وقوع جنگ در اوکراین در واقع بخشی از منطقه رو یک بار دیگه در سایه جنگ برد و یک بار دیگه این فضا رو ایجاد کرد و این نگرانی رو ایجاد کرد که امکان داره جنگ بدون اون که بخوای منتظرش باشی، بدون هر گونه پیشبینی به سراغت بیاد. تجربه جنگ اوکراین چه پیامی میتونه برای زنان ایرانی داشته باشه؟ زنان ایرانی چه چیزی رو باید یاد بگیرن از آنچه که در اوکراین در حال رخ دادنه؟
من فکر می‌کنم اون چیزی که شاید بتونیم ازش به عنوان یک درس از این اتفاقی که داره میفته برداریم، اهمیت تشکل‌یابی هست. در بخش اول صحبت رو به این اشاره کردیم که زنان به دلیل دسترسی‌های کمتری که دارن ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. خب در شرایطی که در ایران داریم و هر نوع تشکل‌یابی برای زنان به نظر میرسه که ممنوع هست و جامعه مدنی به شکل کلی و بخش‌های فمینیستی به شکل جدیتر تحت سرکوب هستند، این اهمیت رو برای ما در واقع اهمیت این مسئله رو برای ما پررنگ‌تر می‌کنه که زمانی که این تشکل‌ها وجود نداشته باشه، زنان در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار می‌گیرند، بدون داشتن گروه‌های حمایتی و بدون داشتن آموزش‌های لازم ممکنه بیشتر تحت سرکوب باشن و بیشتر از همیشه در واقع اهمیت تشکل‌یابی و اهمیت داشتن آموزش‌های مناسب از طریق این تشکل‌ها و همینطور گروه‌های حمایتی رو می‌تونیم بهش اشاره بکنیم.
با سپاس از سمانه سوادی، کارشناس ارشد حقوق و مدیر آکادمی چراغ از بریتانیا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و